سلام علیکم و رحمت الله مجدداً خدمت همه حاضرین در جلسه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المنتجبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین لولاهم لغرقنا فی الهلکات. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضایت خودش قرار بگیره و این دقایق رو برای ما موجب تقرب به خودش و بندگی در مسیر خودش قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا خارج کن مرا از تاریکی های وهم، خیال و گمان و کرامت ببخش به من به نور فهم و فهمیدن. خدایا باز کن بر ما درهای رحمتت را و پراکنده ساز بر ما و بگستران بر ما گنجینه های علومت را به رحمتت ای ارحم الراحمین. این دعا دعای مطالعه است. ما بحثمون چگونگی یادگیری علوم، روش فراگیری علوم که خیلی هم اهمیت داره و متاسفانه امروز ما آنگونه که باید و شاید به این موضوع نمی پردازیم. چرا؟ چون این موضوع رو باید از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام بررسی کنیم. اگر ما به در خانه قرآن بریم و در خانه اهل بیت بریم، باید بتونیم روش فراگیری علم رو که همونطوری که در اطلاعی زده شده حضرات معصومین پیغمبر عظیم الشأن عالم می‌فرمایند که العلم رأس الخیر کله. موضوع مهمی است، اهمیت خیلی بالایی داره. روش فراگیری علوم از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام نسبت به این موضوع ما نباید کوتاهی بکنیم، نباید کمکاری بکنیم و اگر خدایی نکرده ما در این مسیر دچار وادادگی فرهنگی بشیم، در اصل رأس خوبی ها رو از دست دادیم. العلم سلطان، علم سلطان، علم خیلی به انسان جایگاه میده. در یه روایت شریف و عزیزی داریم که می‌فرمایند که برای کرامت و بزرگی علم همین بس که انسان جاهل هم خودش را متصف به علم می‌کند و می‌داند. یعنی علم ذاتاً محبوب است و خوب است. این خیلی نکته مهمی است. یک اموری در عالم وجود دارن که این امور ذاتاً امور خوبی هستن و اگر ما به اون امور توجه نکنیم قطعاً و یقیناً امور دیگر رو هم اونگونه که باید و شاید ازش استفاده نمی کنیم. اونا رو بهشون میگن اموری که حسن و قبح ذاتی دارن. حسن ذاتی دارند. مثلا عدالت این گونه است. عدل در همه جای عالم و در همه انسان ها مورد مدح حسن ذاتی داره و انسان ها بهش توجه ویژه‌ای دارن و اگر ما دقت بکنیم علم هم این گونه است. علم هم حسن ذاتی داره و بی‌توجهی به علم موجب میشه که ما از یک ظرفیت مهم در درون خودمون غافل باشیم. خیلی خوب. این نکته اولی است که خیلی ویژه است و خیلی مهمه، چون امروز بحث‌های فلسفی و حکمی و کلامی که می‌کنیم به یه جایی که می‌رسیم می‌بینیم که بحث اصلی ما روی این موضوع به اصطلاح حسن ذاتی گیر می‌کنه. بعضی اصلا قبول ندارن این رو، میگن کی گفته یک سری از امور حسن ذاتی دارد؟ نه، علم این گونه است. ما اگر علم رو به این شکل بهش نگاه بکنیم روش فراگیری علم برای ما متفاوت میشه. چجوری میشه؟ همین ابتدای امر من یک اشاره بکنم. الان شاید در دنیا درسی با عنوان اینکه آقا ما مثلا میخوایم عدالت رو مثلا تعریف بکنیم نداشته باشیم. چرا؟ چون میگن نیازی نیست به تعریف عدالت. چرا؟ چون واضحه. واضح رو که ما نیاز نیست تعریف بکنیم. وقتی که ما حسن ذاتی برای علم قائل باشیم و بدانیم که علم از درون و ذاتن و در درون انسان و در ذات انسان مورد مدح، دنبال علم در کجا می‌گردیم؟ در درون خود به دنبال علم میگرد، که متاسفانه امروز خب اینگونه نیست. خیلی ها در بیرون دنبال علم میگردن و اگر ما همین نکته رو در درون خود دنبال علم گشتن رو که از حسن ذاتیش داریم استفاده میکنیم، اصلا مسیر باز علم آموزی ما متفاوت میشه. ما یه جور دیگه به علم نگاه میکنیم. این اولین موضوعی است که باید در مورد ویژگی علم بهش توجه بکنیم. از همینجا هم تعریف علم در میاد. تعریف علمی که ذاتاً خوب است و خدا آن را قرار داده و حالا هی من تعابیر مختلف میخوام بگم، از شؤون روح انسان است که خداوند آن روح را از روح خودش در انسان دمیده است، اینها همه مسیر علم‌آموزی رو از درون انسان آغاز میکنه، یعنی از روح انسان و درون انسان است که علم میجوشد و به جوشش در میآید. خب با این مقدمات به یک نکته مهم میرسیم که روش فراگیری علم در درون خود، از درون خود انسان، در درون و از درون خود انسان آغاز می شود. خب اینجا که ما بگیم از درون خود انسان علم آموزی آغاز می شود، به یک نکته مهم پی می بریم که در روش علم آموزی امروز دنیا به این موضوع یا اصلا توجهی نمی شه و یا کمتر توجه می شه و حتی گزاره های علمی ما رو به این سمت می بره که این خیلی حرف درستی نیست، و اون این عبارته که ما در جریان مکتب اسلامی این حرف رو خب زیاد زدیم و عزیزانمون این حرف رو از ما زیاد شنیدن که انسان در مسیر علم آموزی خودش باید بداند که تزکیه بر تعلیم مقدم است. تزکیه بر تعلیم مقدم است. چرا مقدم است؟ چون تزکیه است که درون انسان رو آماده میکنه. خب ما اگر به این قاعده رسیده باشیم، ما بیشتر باید وقت بذاریم برای تزکیه یا برای تعلیم؟ قطعا و یقینا برای تزکیه با اون مقدمه اگر میخواییم به علم برسیم. خب امروز کمتر اتفاق میفته و اینگونه گفته میشه که آقا علم دیگه. حالا درسته این آدم به اصطلاح مزکا نیست، پاک شده نیست، ولی خیلی آدم دانشمندیست، خیلی آدم عالمیست. نه خیر، این حرف درستی نیست. تو نگاه ما مخصوصا در جریان مکتب اسلامی که یک حرکت بزرگ در حوزه آموزش، پرورش، تزکیه و تعلیم در حالا فعلا در اندازه خودش کوچک، ولی در نگاه بزرگ به اندازه دنیا ادعا اینه که فرق میکنه شما کلامی رو از انسانی مزکا بشنوی تا از انسانی غیر مزکا که درون اون آماده نیست بشنوی، اون چیزی که در تو حاصل میشود متفاوت و خیلی فرق میکنه. امروز خانواده ها و اصلا کلن دنیا عرض کردم میگن آقا مثلا ببینید کتاب محور میشن، متن محور میشن. در قدیم شاید در قدیم ترها بیشتر استاد محور بودن، دنبال استاد میگشتن. به ظرفیت وجودی استاد توجه میکردن. اینا همه برمیگرده به همون نکته اولی که عرض کردم و اون این بود که ما باید بدانیم که علم حسن ذاتی دارد و اگر حسن ذاتی علم رو بهش توجه بکنیم میرسیم به این که علم باید از درون انسان بجوشد و درون انسان چیزی که او رو آماده میکنه اسمش هست تزکیه. خب باز از اینجا یه نکته دیگه حاصل میشه. بنده خوب دقت کنید، سیر بحث برام خیلی اهمیت داره که از سیر بحث خارج نشیم. لطف بکنید، صدا قطع وصل میشه؟ عزیزان اگر واقعا قطع وصل میشه تایید کنید. خیلی خوب، عزیزانی که قطع وصل میشه حالا اون خودشون بررسی. من یه درخواست دارم، من الان نمیرسم با توجه که دارم از تختم استفاده میکنم، من نمیرسم سوالات شما رو جواب بدم. لطف بکنید هیچ سوالی نپرسید الان. بنده یک رو به آخر و کامل وقت میذارم و سوالات شما رو یکی یکی پاسخ میدم. حواستون به تمامه به جلسه باشه لطفا. من نمیتونم، من امکان تایپ کردن ندارم، وگرنه از تایپم سعی میکردم استفاده بکنم، الان امکانشو ندارم. بنده حالا فعلا از همین نکاتی رو سعی میکنم اینجا بنویسم. پس لطف بکنید هیچ سوال دیگه ای، هیچ پیامی رو اصلا نذارید. من پیامو نمیبندم ها، که حالا وقتی اگر کسی پیام ضروری داشت بذاره، ولی حواستون به جلسه باشه، استفاده بکنیم از این موضوع. چون الان خانم قدسی یک سوالی پرسیدن که علم، پس علم حضوری خب مفصل، بله در اون مایش اینه که اصلا اصل علم حضوریه، ما حالا فعلا وارد اون فضا نمیشه. خب پس نکته دو تا نکته گفته شد، مسئله حسن ذاتی علم که خیلی اهمیت داره. نکته دومی که گفته شد، وقتی که حسن ذاتی دارد، برای شناخت این حسن و زیبایی ذاتی خداوند ذات ما رو قرار داده و این علم باید از ذات ما بجوشد و با آن چیزی که در بیرون است و ما او رو علم تصور میکنیم ازش استفاده بکنیم. به یک نکته ای میرسیم که درونمان باید آماده باشد. درونمون باید آماده باشه، یعنی باید تزکیه شده باشد. اینجاست که ما اهمیت یک مطلبی رو قبل از علم متوجه میشیم و اون مسئله عقل است. که اگر ما به مسئله عقل درست توجه بکنیم که خداوند این عقل رو که قرار داده، یکی از لشکریان عقل شده علم. خب پس ما از این مسیری که داریم حرکت میکنیم به اهمیت عقل میرسیم. حالا ما عقل رو که دیگه اون حسن ذاتی که چه عرض کنم، اصل و تمام خوبی ها از عقل است. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقل بود و به تمام تحت فرمان خداست. و ما تو تعریف عقل داریم که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آن چیزی است که با اون خدا پرستش می شود و جنت کسب می شود. علم یکی از کمککارهای عقل در این مسیر است که ما اگر همه اینها رو کنار هم بذاریم به یک کلمه و به یک حالا لغتی می رسیم که اون در اصل فوق علم حساب می شه و اون کلمه حکمت است. اهمیت حکمت و حکمت بسیار نزدیکتر است به اون چیزی که ما در حوزه علم ازش انتظار داریم تا حالا این کلمات و اصطلاحاتی که امروز از اونها استفاده میشه. خب وقتی ما به مسئله عقل و حکمت که اینا خیلی به هم نزدیکن و یک رابطه اینگونه‌ای هم دارن، البته خب بین علم و عقل هم همین جوری هست، به مسئله پی میبریم و اون اینه که پرورش عقل در انسان چگونه است، چه زمانی داره و چه جوری اتفاق میفته. یعنی اینا روش فراگیری علم است ما میخواییم دنبال علم بریم، بعد گاهی اوقات نمیدونیم که این علم چیست، چگونه حاصل میشه. ما هر چقدر به بالا سر علم تسلط پیدا بکنیم، علممون عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه، تا اینکه بریم به ذیل علم وارد بشیم. ببین این عقل و حکمت بالا سر علمه، ولی مثلا یکی از تقسیم بندی های علم که همه شما هم میدونید همون علم حضوری و علم حصولی است. اینا ذیل علم حساب میشن. ما تازه توی یه تقسیم بندی میریم صرفا سراغ علم حصولی و به علم حصولی میپردازیم. تقریبا میتونم به جرأت بگم مایی که دنبال این علم حصولی میریم، تقریبا به این علم اصلا راه پیدا نمی کنیم و چیزی گیرمون نمیاد. اما اگر شما بری به اون چیزی که ولایت دارد بر علم، به اون چیزی که بالاتر از علم، دست پیدا بکنی، اتفاقا شما به علم خیلی دقیقتر و عمیقتر و نافذتر راه پیدا میکنی و میتونی اون رو فرا بگیری. اینم پس یه نکته خیلی مهم که عزیزان بهش توجه بکنن و ازش غفلت نکنیم، که ما باید در مسیر حرکتی خودمون عقل رو باید پرورش بدیم. خیلی خوب، حالا یه نکته پیش میاد. اهمیت ما اینا رو فهمیدیم. ببینید این کلمات رو اینجا من بنویسم، یه تقریبا حالت جمع‌بندی از این حرفی که تا اینجا زدیم. علم حسن ذاتی دارد. حسن ذاتی در درون انسان و از درون انسان است. درون انسان باید بهش توجه بشه. حسن ذاتی و درون انسان. بعد از اینی که ما مسئله درون انسان رو مطرح میکنیم، مسئله تزکیه خودش رو خیلی نشون میده. مسئله تزکیه به شدت با موضوع عقل ارتباط ویژه‌ای داره. حالا ما رسیدیم به عقل. ما میخوایم این عقل رو رشدش بدیم و یکی از لشکریان عقل میشه چی؟ که ذیل عقله میشه علم. ما اگه عقل رو رشد بدیم، بستر علم آموزی رو خیلی خوب فراهم کردیم. حالا چگونه عقل رو رشد بدیم؟ خب عقل که میخواد رشد پیدا بکنه، یکی از نکات مهمش مسئله آدابه. عجب، یعنی ما اگر آداب رو رعایت بکنیم، مسیر و روش فراگیری علم رو داریم طی میکنیم. بله داریم طی میکنیم. شاید بهتر اینجوری گفته بشه، کسی که آداب رو رعایت میکند به چی میرسه؟ به حکمت میرسه. حکمت هم هنوز بالا سر علمه. کسی که به حکمت میرسه چه اتفاقی میفته؟ به جوشش از درون میرسه. کسی که به جوشش از درون میرسه، علم از درون او میجوشد و این انسان علم رو کشف میکنه در درون خودش. خب و گاهی اوقات انسان میبینه بدون اینکه رنج تعلم و تحصیل و اینجور چیزا رو بره، حالا مثلا این طرف و اون طرف، رنج هایی که انسان رو فرسوده میکنه، بره دنبال اونها، میبینه خیلی چیزها رو بلده، خیلی چیزها رو میدونه. من در قرآن که بررسی میکردم خیلی برای خودم جالب بود و اهمیت پیدا کرد که چقدر ما به موضوع علم در قرآن اشاره داریم، به شدت زیاد. یعنی شاید یکی از پرتکرارترین کلماتی که و مفاهیمی که در قرآن ازش استفاده شده مسئله علم، و یکی دیگه از موضوعاتی که در قرآن خیلی ازش استفاده شده مسئله ایمانه. ما میبینیم که به موضوع ایمان هم در قرآن خیلی توجه شده. اینجاست که ما رابطه ایمان و علم رو میتونیم متوجه بشیم که واقعا ایمان اگر ارتقا پیدا بکنه بره بالا، علم هم ارتقا پیدا میکنه. خب این تئوری و این مطلب الان تو دنیای امروز قابل قبول نیست. میگن علم علمه، گزاره‌های علمی ربطی به ایمان نداره. اتفاقا برای همین هم هست که به علم نمیرسیم. خب حالا میخوایم ببینیم که اگر اینجوری حرکت بکنیم خیلی از سوالاتمون پاسخ داده میشه. اما اگر بریم صرفا ما مثلا تصورمون این باشه که علم علم حصولی است و باید بریم مثلا کتاب بخونیم، باید بریم نمیدونم تو فلان سایت، تو فلان آزمایشگاه، این فکر کنیم فقط علم اینه، مطمئن باشید که همیشه سردرگمیم و دور خودمون داریم میپیچیم. ولی اینجوری که حرکت میکنیم نخیر، واضحه فراتر از دانشمندهای موجود عالم اهل بیت علیهم السلام هستن. اونا اصلا فراترن، یعنی اصلا نمیشه گفت به اونا دانشمند. دانشمند تازه به بزرگانی مثل حضرت امام، مثلا شیخ مفید هم نمیشه گفت دانشمند. اینا فراتر از دانشمند بودن. ولی اگر هم بخویم بگیم دانشمند، ما به اینا میگیم دانشمند، به شیخ مفید میگیم دانشمند، به خواجه نصیرالدین طوسی میگیم دانشمند، به شیخ بهایی میگیم دانشمند. خب امروز برمیگردن میگن آقا کودی که یه شیخ بهایی. بعد نگاه میکنی زندگی شیخ بهایی رو، واقعا چگونه میشه که شیخ بهایی، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ مفید، شیخ مرتضی، شیخ مرتضی انصاری، شیخ صدوق و حالا فارابی، ابو ریحان بیرونی و خیلی از اینها این همه علم رو بلد شده بودن. نگاه بکنید درون مایه اصلیش همین به اصطلاح فرمول و قاعده است. ایمان، ایمان هم با همون متعلقات ایمانی که در قرآن اومده، ایمان به الله، ایمان به روز قیامت، ایمان به ملائکه، ایمان به پیغمبران، این میشه. آقا این رو ما باید خیلی روش کار کنیم. تمدن غرب اومده تا این فرمول رو بگه غلط، بگه اینجوری نیست، این فرمول جواب نمیده. کی گفته که هر کی ایمانش بالاتر باشه علمش هم بالاتره؟ این جواب نمیده. و متاسفانه امروز در نگاه ما هم، در نگاه جامعه ما هم، شاید خیلی ها همین موضوع تو ذهنشون باشه و فکر نکنن که این یک سنت الهی است، این یک قاعده الهی است، این اصلا یک حالا فرمول فیزیکه، این یک فرمول ریاضی است، این یک قاعده فلسفی، یک قاعده عرفانی است و اصلا قابل تبدیل هم نیست. واقعا پژوهشگران، عزیزانی که وقت میذارن دنبال کسب آمار هستن از جاهای مختلف، باید بریم و این قاعده رو سعی بکنیم با توجه به تجربه و استقرا و بررسی امور مختلف اثباتش بکنیم. اگر کسی 10 سال، 15 سال، 20 سال عمرش هم بذاره رو این موضوع، واقعا جا داره و شدنی هم هست. 15 سال هم نمیخواد. یه گروه حالا مثلا 15-20 نفره بیان 2-3 سال وقت بذارن، شاید هم کمتر، بتونن یک اثر خیلی خوب تحقیقی جامع بر اساس این قاعده استخراج بکنن. عرض کردم شما قرآن رو نگاه بکنید، شاید از پرتکرارترین کلمات همین به اصطلاح کلمه ایمانه. بعد علم هم همین جوریست. حالا دقیقشو من نمیخوام بگم که این چه تعداد اون تعداد، ولی ایمان خیلی پرتکرار، علم و مشتقات علم هم به شدت پرتکراره و ربط هم داره به هم دیگه. اهل بیت علیهم السلام عالم به همه علم هایی که ما فکر میکنیم بودن، هستن و خواهند بود، چون اونا در نقطه اوج ایمان هستن. خب اینو یکم بریم عقبتر، میرسیم به همون تزکیه، میرسیم به همون عقل، میرسیم به همون حکمت، میرسیم به همون جوشش از درون، میرسیم به همین که علم حسن ذاتی دارد. توجه به اینها مسیر رو برای ما واضح میکنه. میدونن حالا عزیزانی که در جریان مکتب اسلامی بیشتر با ما هستن، ما موکب علمی امام صادق علیه السلام رو اصلا در این راستا شکل دادیم. مکتب هم همین بوده ها، ولی مکتب مقدمه موکب بوده. موکب خیلی کار بزرگی است. واقعا گاهی اوقات که به عظمت این کار فکر میکنم، همین شعر فقط میاد به ذهنم: باری که گردون ناید ز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. واقعا باید بیایم تلاش کنیم، همت کنیم. من حتی تو ذهنم بود که بیایم مثلا یه کار پژوهشی تحقیقی درجه یکی رو در سطح بین‌الملل با نام شهید فخری‌زاده، که خب به هر حال در دنیای امروز ایشون مخصوصا بعد از شهادتشون یه مقدار بیشتر شناخته شدن، شروع بکنیم. واقعا هم باید براش تلاش بکنیم، کار بکنیم. اولین گزاره‌ای هم که باید بریم توش تحقیق بکنیم همین قاعده ایست که الان رو تخته من خدمتتون نوشتم. اینو باید قبول کنیم. نگاه کنید ببینید آیا این قاعده رو قبول داریم یا قبول نداریم. اگر قبول داریم باید بریم این رو حالا با همان گزاره‌های موجودی که وجود داره این رو اثباتش بکنیم و قابل اثبات هم هست. من در طب همیشه به مخاطبینمون میگم من به تجربه خودم توی این تقریبا 8-9 سال میتونم به جرئت بگم که سالمترین آدم ها مسلمانان هستن رو کره خاکی، و اینو به تجربه هم دیدیم. الان هم که بررسی میکنیم تو اوضاع احوال دنیا این رو میفهمیم که واقعا سالمترین انسانها مسلمانان هستن. البته خب حالا من تجربه‌ام برای خودم ارزشمنده، باید این تجربه رو مستند بکنیم، این رو بیایم با توجه به آمار نشون بدیم، به مردم دنیا اثبات بکنیم. خب اون یه بحثه. تو حوزه روش فراگیری علم باید بیایم این قاعده رو ما اثبات بکنیم و قابل اثبات هم هست. یعنی واقعا با یه مطالعه تاریخ و بررسی ابعاد مختلف ما میتونیم این قاعده رو اثبات بکنیم. یک لحظه من صدا رو قطع بکنم الان خدمتتونم. سلام علیکم. خب این موضوع از مهمترین موضوعاتی است که توی مسئله روش فراگیری علم باید بهش توجه بکنیم، و حتی من این رو بذارید یک مقداری واضح‌تر خدمتتون عرض بکنم، این که حتی در اذهان بسیاری از ماها این قاعده و این به اصطلاح فرمولی که نوشته شده هنوز که هنوزه جای خودش رو پیدا نکرد. علت اصلیش هم اینه که اصلا تمدن غرب شکل گرفت بر اساس این که این قاعده رو بزنه. البته در گذشته یک ادعایی با ادعای ایمان، صرفا با ادعای ایمان میخواستن بگن که خب ما اینجوری هستیم، ولی ادعای ایمان توی این قاعده نمیاد. یعنی ما اینجا باید مثلا واقعا بنویسیم که منظور ما از به اصطلاح ایمان، ایمان واقعی است. تو فرمول باید درست جانمایی بکنی این مسئله و مطلب. خب این رو پس عزیزان دقت داشته باشید، این از مهمترین مسائله. هر چقدر ما روی این موضوع وقت بذاریم و به این موضوع بپردازیم و به اصطلاح عمر خودمون رو بیشتر صرف این قاعده بکنیم، یه اتفاق جالبی میفته. و اون اتفاق جالب، حالا الان خدمتتون عرض میکنم، اون توی مسئله علم آموزی که ما داریم به اصطلاح انجام میدیم، یک اتفاق خیلی خوب و جالب اینه که زمان کمتری رو صرف به اصطلاح تحصیل علم میکنیم. مثلا ببینید یه نفر تو مسیر علم آموزی، چیزی که امروز اسمشو گذاشتن علم آموزی، نزدیک به حساب کنید دیگه 12 سال و 4 سال، 16 سال، حالا 2 سال 18 سال، اونم حالا حدود مثلا 2 سال 20 سال طرف تو مسیر علم آموزی. واقعا انسان اگر 20 سال در مسیر علم آموزی باشه باید همه دنیا رو بگیره، ولی اینجوری نیست. باید واقعا دیگه یک چیز کوچکش باید بشه یه چیزی مثل شیخ بهایی، ولی اینجوری نیست. ما اومدیم اون قسمت اول رو رها کردیم، بهش نپرداختیم. زمان علم آموزی چی شده؟ کش اومده. زمان علم آموزی زیاد شده. اگر ما بر اساس اون قاعده‌ای که تا این لحظه خدمتتون عرض کردم تو مسیر فراگیری علم حرکت کنیم، زمان علم آموزی میشه مثلا 3 سال، 5 سال، میشه 7 سال. نه اینکه بعد از اون علم آموزی دیگه مثلا تعطیل میشه، نه، اطلب العلم من المهد الى اللهد یا لهد، او که دیگه باید همیشه ادامه بدی، چون علم همونطوری که گفتیم حسن ذاتی داره، برمیگرده به یک ذات نامحدود. علم هم نامحدوده، بی نهایت. اما نه، به اون حد نصاب علمی اگه بخوای برسی 3 سال، 5 سال، 7 سال میتونی برسی. بله واقعا میشه رسی. این اتفاق اتفاق مهمیست. حالا ما بر اساس این قواعد که میایم حرکت میکنیم، رو اون قسمت اول وقت میذاریم، مدت علم آموزیمون کم میشه، مدت علم آموزی رو کمش میکنیم. حالا اینجا چیزا و جوانهایی میروید و برای ما نمایان میشه، درهای علم برای ما باز میشه. الان در علم بسته شده است برو خیلی ها. یه هوش مصنوعی میاد تو نگاهشون دنیا رو داره تغییر میده. هوش مصنوعی در مقابل اون علوم الهی که خداوند موهبت میکنه به یک مؤمن چیه؟ نه اینکه بگیم حالا یه عده ممکنه تنبلی بکنن بگن آه این حرفا چقدر حرف خوبیه، دنبال اونم نرن، اصلا اونم نخوان یاد بگیرن، بعد اینجا تنبلی بکنن، کوتاهی بکنن، بعد بگن خیلی خوب دیگه ما دنبال یه چیز دیگه ایم. دنبال چی هستیم؟ این اتفاق امروز مورد مطالعه است باز تو دنیا. چیکار بکنیم که مثلا یک نفر بیاد تو 3 سال، تو 5 سال، تو 7 سال علوم رو بلد بشه؟ اون ظرف وجودش باید آماده باشه، تزکیه شده باشه، عاقل باشه، حکمت رو چشیده باشه، مؤدب به آداب باشه. حالا همه اینا اتفاقات افتاده تا کی؟ میخواد تا 10 سالگی باشه، 12 سالگی باشه، 15 سالگی باشه. حالا به ظرفیت این میخواد برسه که وارد حوزه علم آموزی بشه. این ظرف رو که آماده کرده دیگه با کمترین زمان اتفاق میفته. اما اگه شما ظرف آماده نکن، هر چقدر مثلا فرض بگید شما میخواید داخل یک سبدی که پر سوراخه میخواید آب نگه داری، هر چقدر که هی بریزی این آب از اون طرف خارج میشه، چیزی داخل این ظرف باقی نمیمونه. این نکته بود که حالا به نظرم به عنوان نکته اول تو چندین نکته رو بنده خدمتون عرض کردم توی این جلسه گفته باشم و بقیه مواردشو میذارم انشاءالله برای جلسه بعد که این مسئله روش فراگیری علم رو بهش توجه بکنیم. اون قاعده ای که من نوشتم رو مد نظر داشته باشید، پایه و اصل حرف من همون قاعده بود. خب اونم این بود که ما در مسیر به اصطلاح علم آموزی باید بدونیم که ایمان و علم یک رابطه دو سویه دارن. این یک قاعده است، یک فرموله، یک سنته و قابل تغییر هم نیست. حالا من چون احساس میکنم که عزیزانم سوالات زیادی دارن، الان پیام‌ها رو من دیگه وقت میکنم نگاه بکنم، در خدمت شما هستم. همین الان خیلی خوب، حالا من از همین پیام آخر که خانم مهدی‌نیا میخونم و جواب میدم. ببخشید من با توجه مقدمات که شما عرض کردید این نتیجه رو قبول ندارم. اینو فهم کنم شما بحث عقلی مطرح فرمودید ولی در استدلالتون از مقدمات یقینی نتیجه قطعی نگرفتید که بشه بهش متکی بود. یعنی حتی اگر این نتیجه درست باشه مقدمات شما ببین ما رو به این نتیجه نمیرسونه. به طبع آموزه هایی هم که شما از این نتیجه استخراج میکنید متناسب با همون مقدمات هست دیگه. من متوجه سوالتون نشدم، واضح تر بفهمید. آیا میشه گفت ایمان همون علم است یا قرینه؟ من میگم ایمان فراتر از علمه. علم و ایمان مقارنن، بله. در واقع همون یقین یا قبول قلبی، بله میشه گفت. چگونه با رعایت آداب به حکمت میرسیم؟ این چیزیست که خود به خود اتفاق میفته. پایان دوباره شروع شد، بله. خب چگونه با رعایت آداب به حکمت میرسیم؟ البته به همه حکمت نمیرسیم، به قسمتی از اون حکمت میرسیم، بعد بقیهش هم حالا در مسیر علم آموزی به همون داده میشه. ایمان و ادب پیامت. چشم، من میکروفونم باز میکنم، اجازه بدید تا این پیام های متنی رو ببینم. در رابطه ایمان و ادب بیشتر توضیح بدید. حالا چشم، تو ایمان که خب مشخصه دیگه، ایمان همون چیزیست که ما ایمان به الله، ایمان به پیغمبران، به ملائکه، به روز قیامت، این میشه همون ایمان. ایمان یعنی پناهگاه، ما اینها رو پناه خودمون میگیریم. ادب هم برگرفته از حکمت عالمه، یعنی خداوند هر چیزی رو که خلق کرده بر اساس یک ضوابط و قواعدی خلق کرده. ما اگر اون ضوابط و قواعد رو رعایت بکنیم این میشه ادب. منظور از آداب چه آدابی؟ همینی که الان عرض کردم، یعنی رعایت ضوابط و قواعد و قوانین هر چیزی که خداوند در حال خلق کرده و فرموده، نسبت به حیوان، نسبت به آب، نسبت به خاک، نسبت به انسان، نسبت به خدا، نسبت به پدر، به مادر، به خانواده، همه اینها. بله احسنتم، شروع علم آموزی رعایت آدابه. بله بله، تو نگاه ما همینه. چشم خانم مهدوی نیا، من میکروفون شما رو فکر کنم الان شما اگه تایید کنید میتونید صوتتون وصل بشه.
صدای بنده رو دارین استاد؟
بنده صدای شما رو دارم. بله
شبتون بخیر باشه. سلام. من سوالی که داشتم، شما حالا اول بحث یه سری مقدماتی رو فرمودین و یه نتیجه رو ازش گرفتین. من حالا این رو بحث میکردم، حداقل حالا در نظر من نمیشد از اون حالا با عنوان مثال اگر بخوام بگم، مثلا اونجا که فرمودین که اسم ذاتی داره، حالا بگم که حالا این رو قبول داریم، چجوری ازش نتیجه میگیریم که باید حتما علم از درون شروع بشه؟ بعد حالا فکر میکنم اگر درست فهمیده باشم، چون اون سوالی که حالا مربوط به علم حضوری بود در واقع من پرسیدم، بعد یعنی چون با گوشی مادرم تایپ کردم، موقع هنوز خودم نتونسته بودم وارد شم. و این حالا فکر میکنم از صحبت‌های شما منظور همون علم حضوریه. بعد این که علم حسن ذاتی داره چه ربطی داره به این که مثلا علم باید از درون انسان شروع بشه؟ و ربطش متوجه نمیشم، به خاطر همینم گفتم که حالا این یک مثلا نکته بود. حالا نکات بعدی که حالا تهش به این نتیجه میرسیم که علم و ایمان رابطه مستقیم دارن با هم دیگه، فکر میکنم از اونها نمیشه حداقل این نتیجه رو گرفت. حتی اگر بگیم این رابطه علم و ایمان نتیجه درستیه و مثلا این حالا از هر روشی که بهش برسیم این قاعده درسته، و چون ما از اون مقدمات به این نتیجه رسیدیم، به تبع آموزه‌هایی هم که حالا در ادامه مطرح میشه مبتنی بر همون مقدمات، یعنی اشاره داره به اونها، باز اونها هم اگر نشه از اون مقدمات این نتیجه رو گرفت، آموزه‌ها هم دچار خدشه میشن. و حالا در ادامه دیگه مثال و شاهد و اینها هم که خیلی
ببینید
اثبات نمی‌کنه چیزی رو.
این یه نکته رو باید شما یه نکته رو اینجا باید بهش توجه کنید که ما وحدت ذات داریم و یک ذات بیشتر در عالم نداریم. وقتی میگیم یه چیزی حسن ذاتی داره، یعنی این یک ارتباطی با اون ذات واحد عالم داره که خداست، و خداوند از ذات خودش، اینم یه اشاره‌ای کردم که در قالب اون روح میباشد، در انسان گذاشته. یعنی ما وقتی میخواییم با علم که حسن ذاتی داره ارتباط بگیریم، باید با خدا ارتباط بگیریم. میخواییم با خدا ارتباط بگیریم، با درون خودمون باید ارتباط بگیریم. این با درون خودمون ارتباط گرفتن ما رو به اون حسن ذاتی علم نزدیک میکنه، یعنی به علم نزدیک میکنه. این مقدماتش.
خب اینو درمان همه مخلوقات هم میتونیم بگیم،
یعنی
اصلا بیرون و درون ما هیچ فرقی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه همش مخلوق خداست و همش
نه ما
برمیگرده به ذات خدا.
بله بله، همه جا ذات خدا هست، ولی ما در درون خودمون به ذات خودمون کاملا مال ماست، به ما اشراف داریم بهش. یعنی این چیزی نیست که بیرون از ما باشه. ما اگر به این وسعت وجودی برسیم که همه عالم بشه ذات ما، بله هیچ فرقی برای ما نمیکنه. مثلا برای امام زمان فرقی نمیکنه، اما برای ما فرق میکنه که این روح در این جسم و در این هویت و ماهیت قرار گرفته. پس باید از اینجا شروع کنم، باید از درون خودم شروع کنم. حالا اگر تونستم درون خودم رو بزرگ بکنم به اندازه‌ای که همه عالم رو در بر بگیره، دیگه اونجا درون و بیرون هیچ فرقی نداره. بله درست.
بله، حالا من یه سوالی که واقعیت این سوال دیگه هم که داشتم این بود که شما، حالا اگر که درست بگم، این دوستان میگن صدای من درست نمیاد، صدا
برای من خوبه میشه. نه برای من خوبه.
الان بحثی که شما فرمودین، حالا نمیدونم بحث عقلی محسوب میشه فکر میکنه و بحث فلسفی، چون از نقل و آیات و روایات که رو در ابتدا خیلی استفاده نشد. میخوام بدونم این حالا نظراتی که شما فرمودین مبتنی بر نظرات کدام یکی از حالا بزرگان یا فلاسفه هست و از کجا اثر گرفته شده و الهام گرفته شده؟
همه فلاسفه، تقریبا عموم بزرگان و فلاسفه و کسانی که با قرآن، مخصوصا حالا نه قرآنی بود بحث، من حالا شاید خیلی مقدمات رو نتونستم توضیح بدم، وگرنه عرض کردم مثلا اون فرمولی که الان همین جام نوشتم، ایمان و علم، شما به قرآن که مراجعه بکنید واقعا ارتباط ایمان و علم به شدت پررنگ میشه، واضح میشه. مثلا میبینید امکان عدول و گذر از این قاعده نداری. ولی تقریبا یا تحقیقا همه فلاسفه، همه عرفا و بزرگان نظرشون همینه، یعنی چیزی خارج از این نیست.
بله نتیجه رو میگم، نتیجه رو قبول دارم، ولی اینکه از این مقدمات به این نتیجه برسیم،
حالا این مقدمات رو نمیدونم، حالا من چون این تنظیم بحث کار خود ماست، حالا اینکه دیگران هم اینجوری گفتن یا نگفتن، ما هم هرچی داریم از به هر حال بزرگان و اساتید داریم دیگه. حالا اینکه دقیقاً این چینش رو تو کدوم کتاب، تو کدوم اثر میتونید ببینید نمیدونم، ولی تو بدایه و نهایه علامه کاملا قابل مشاهده است، تو اسفار ملا صدرا کاملا قابل مشاهده است، توی مثلا مباحث عرفانی آیه ابن عربی تو کتاب فسوس کاملا قابل مشاهده است. حالا اینا رو من چون خودم تو اینجا هم مطالعه کردم دیگه، حالا بقیه آثار رو هم مثل علامه حسنزاده و بزرگان دیگه هم قطعا هست.
درست.
خیلی
ممنون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خانم آقای علیزاده فرمودن استاد ببخش، چطور میشه به ایمان واقعی رسید و همچنین تزکیه و کسایی که از بچگی به قول شما این ظرفشون آماده نشده میتونه در نوجوانی خودش؟ بله میشه به تزکیه انسان هر زمانی میتونه برسه و مشکلی نیست، البته خب اگر در زمان خودش بهش بپردازد و یعنی توجه بکنه همون زمان کوتاه‌تر میشه. فراگیری هوش مصنوعی یا چیزایی که برای این دوره هست هم علم محسوب میشه؟ بله علم هست، ولی خیلی مرتبش پایینه، نازله. علم چون جنسش وجوده مثل نوره، یعنی بالا پایین خیلی داره، یه نقطه پایین داره یه نقطه اوج داره، اوجش که تا بی نهایت، پایینش هم همین علومی است که امروز خب دارن گفته میشه و ما نفی علم از اینا نمی کنیم. البته از بعضی از گزاره‌هاش می کنیم که حالا برای جلسه بعد انشالله من میذارم موضوع علم نافع و اینها رو بحث میکنم. علم اصولی و حضوری رو هم اگر ممکنه توضیح بدید بذارید جلسه بعد، مفصله، سوال خیلی مهمی هم هست. بعد مؤدب به آداب بودن موجب تزکیه نفس میشه و زمانی که نفس تزکیه بشه و از دنیا آری، اون زمان وجود ما ظرفیت علم الهی رو داره. بله کاملا درست. خب دیگه پیامبر فرمودن شهر علم است و امام علی در بیان از ایمان به شهر علم وارد شیم. ایمان علم، بله حالا دین ما همان آداب است، میشه این حرف رو زد، حرف بیراهی نیست. فرق علم کلام با فلسفه در این است که در کلام ابتدا معتقد میشیم و ایمان میآوریم، بعد به اثبات آن میپردازیم، اما در فلسفه ابتدا اثبات میکنیم بعد بدان ایمان میآوریم، معتقد میشیم. حالا تعریف بدی نیست، ولی خب خیلی هم حالا من با این تعابیر نمیگم، ولی خب مشکلی نداره، قابل فهم هست. آداب همون واجبات و حرام ها در دین است، مهمتریناش ایناست، احسنتون. برای همینه که اولین چیزی که باید یاد بگیریم همین حلال ها و حرام ها هست. بله درست. چشم، حتما جلسه رو ما قطعا توضیح میدیم، هیچ مشکلی هم نیست. پس این هوش مصنوعی که از اهل بیت انسانی، مگر ما اعتقاد نداریم که همه علیم علم نزد اهل بیت علیم انسان؟ نگفتم از اهل بیت نیست، گفتم اصلا چیزی نیست که ما فرض بگیریم مثلا هوش مصنوعی. ببینید الان شما نگاه کنید، منظورم از چیزی نیست یعنی چی؟ الان هوش مصنوعی ما میایم یه چیزی رو بهش میگیم، اون یک سری اطلاعاتی پشتش داره، مثلا تبدیل میکنه خیلی سریع. بابا انسان میتونه به درجه از علم برسه که اگر اراده بکنه خلق بکنه، دیگه تصویر نیست، دیگه صورت نیست، دیگه نرم افزار نیست، تو در عالم بیرون خلق میکنی. این جنسش علمه. ای که آقا امیرالمومنین میگن مثلا تو چندین جا بودن و بدن برای خودشون انشاء میکردن، این یعنی چی؟ این که آقا حجت ابن الحسن در جاهای مختلفی هستن، این نیست که در یک جا هستن و در یک جای دیگه نیستن. این درون مایش علمه. الان هوش مصنوعی مثلا در مقابل این چیه؟ تازه این علمی که الان من دارم میگم به همچین جایی برسیم، تازه هنوز نقطه های میانیست، نقطه های فراد بالاتری هم داره. علوم الهی چشم، انشالله تقسیم بندیش رو خدمتتون میگم. خب این دیگه پیام که فرمودید که میشه لطفا دوباره بشه میگم روش کل به جز خوندن درس توضیح بدید. خب حالا این کل به جز یکی از همون مسائل فنی و تکنیکی است که انشالله تو جلسات بعد توضیح میدم. اینا رو بدونید، این همین کلیات فراگیری علم. الان شما اگه اینا رو بگیرید انشالله به اونم میرسیم، توکل خدا انشالله. خب حالا این که فرمودن فرزندمون تو خونه به فراگیری علوم بپردازه، نه هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. با توجه به این که آنها با اهل بیت آشنا نیستن، خب میگم چیزی نیست این هوش مصنوعی که الان حالا با آشنا نباشن. اینجوری نیست که ما فکر کنیم مثلا دیگه. بله اصل و اساس علم اون مراتب بالاش همین قاعده ایست که رو تخته نوشتیم. هرچی میای پایین تر به سطوح علم حصولی و علم تجربی و اینا نزدیک میشی، این رابطه توش کمرنگ تر میشه. اینو من میفهمم، قبولم دارم. یعنی و اونا اووردن علمو به این سطوح پایین و این رابطه رو توش کمرنگ کردن، بازم از بین نرفته ها، کمرنگش کردن، نمیذارن ما ببینیم. وگرنه پشت همه این اکتشافاتی هم که امروز داره به اصطلاح انجام میشه و ما میبینیم، این قاعده وجود داره، ولی اجازه دیدنش رو نمیدن و چون کمرنگ هم هست. بله این که پس میشه با تزکیه و یادگیری علوم اهل بیت به چیزی شبیه خیلی فراتر است. اینا هیچ حساب میشه در مقابل اون. پس چرا میگفتن خلاقیت فقط صفت خداست و نه انسان؟ انسانی که بنده خدا میشود و به او از عبودیت به ربوبیت میرسه، بله ما داریم. شما به جایی میرسی که خدا کار خودش رو از مجرای شما انجام میده. این یه مقام، یه جایگاه. رب زدنی علما در قرآن چه نوع علمی مد نظره؟ همین علمی که مبتنی بر ایمانه. بله قطعا این جلسه رو ادامه میدیم. البته نفرمایید مبهم بود، یعنی نیاز به توضیح بیشتری داره، چون به هر حال اون مقدارش که واضح شد واضح شد، قسمت های دیگه‌ش هم باید باز وضوح بیشتری پیدا کنه. خب حالا میفهمن که علامه طباطبایی میگن من که میخواستم فلسفه رو شروع کنم استادم گفتن اول برو ریاضی بخون. حالا این یه روشی بود، حالا استادشون گفتن، خیلی هم اینجوری عمل نکردن و فلسفه هم خیلی خوب بلد بودن. کلیات رسیدن به علوم الهی رو فهرستوار بگین خیلی برامون روشن‌تر میشه. پایه و اساسش همین بود. ببینید فهرست فراگیری علوم اینجوری نیست که هم عرض باشن، در طول. این پایش بود، این اصلش بود، این جانش بود. این جانش رو ما بگیریم وارد بقیهش هم خواهیم شد. یعنی خلاق صفت انسان نمیتونه باشه؟ عرض کردم انسانی که بندگی خدا بکنه به ربوبیت میرسه و خلاقیت هم پیدا میکنه. اشکالی نداره تو خونه آموزش بدید، هیچ مشکلی نیست، نگران نباشید. یه سری چیزای دیگران میگن نمیدونم حتما باید تو بین بچه‌ها باشن، نه، آموزش بدید با صله رحم هم اون ارتباط جمعی بچه‌ها رو مدیریت بکنید، خیلی هم خوبه، نگران نباشید. علم تیول ارض درون مایش علمه، درون مایش همون ایمانه، همون علمی که مبتنی بر ایمانه. خب بعد بله، حالا این تعبیر سنگین بود، شاید سنگین بوده، بسیار کلی و نیاز به بسط داره، قطعا ما حرفی نداریم، شالا بسط خواهیم داد، اصلا بسط نشستیم که همینا رو بسط بدیم انشالله دیگه، که دنبال همون علم حقیقی نریم. شیطان ما رو مشغول چیز شبیه به علم میکنه، بله کاملا درست، احسنتون، واقعا مشغول میکنه علم رو چطور به عمل برسونیم. اصلا علم اگر این گونه که من عرض کردم باشه، علمی که با ایمان باشه، اصلا خود به خود به عمل میرسه. این صحبت که سالمتر انسان و مسلمان هستن میشه به صورت تحقیق و پژوهش دنبالش بود، به صورت مقاله علمی ثابت بشه. بله بله، فهرست کلیاتوم یعنی فهرست ولایتی است، یعنی چی نمیفهمم. ارجاع دادید بدایه و نهایه علامه طباطبایی. و چگونه، چطور عمل کرده نویسنده کتاب قابل تأمل نیست. ببینید تنها چیزی که برای ما حجته معصومین علیهم السلام هستن. علامه طباطبایی برای ما خیلی ارزشمنده، خیلی جایگاه داره، تو بعضی از جاها واقعا یعنی گره های بزرگ علمی باز کردن، ولی ما نمیتونیم از این به یه قاعده کلی برسیم که هر کسی میخواد بره فلسفه بخونه باید بره ریاضی بخونه، نه، همچین چیزی نیست. باریکالله، این حرف حرف خیلی خوبیه، ولی باید اینو اثباتش بکنیم. علم حقیقی زمانی به دست میاد که رابطه با ولی زمان تنگتر بشه، کاملا درسته. کتاب چشم، بذارید من در پایان دیگه تا آخر برم. خب یک فهرست ولایی، ها باشه، چشم. حالا من فعلا این قسمت رو گفتم، شلو برای جلسه آینده آماده میکنم و خدمتتون خواهم داد. ایمان یعنی نتیجه تزکیه و رعایت آداب است که عقل ما رو آماده یادگیری و فعالیت رسیدن علم میکنه، کاملا درست. انسان سفر میکنه یا جسم انسان؟ جسم انسان سفر میکنه. البته فرق جسم و فکر و بدن و اینا رو باید بدونیم. دروس معرفت شناسی استاد حسن زاده، بله خیلی مباحث خوبیه، کاملا قبول دارم. امام در آن واحد در چند مکان وجود داره، به خاطر وسعت روح نیست. چرا؟ وسعت روحی که این روح بدنی رو انشاء میکنه، این همون بدنی که داره. این که امام نظر به هر کجا کنن همونجا هستن، رابطه این را بنده با خلق متوجه نمیشم. خب سیم، یه خلاصه مطالب بفرمایید دیگه. حالا خلاصه مطلب همینه که ما رو تخته نوشتیم که ایمان و علم رابطه تنگا تنگی دارن. خیلی خوب، خدا رو شکر جلسه، حالا من دیگه میخواستم خیلی هم طولانی نشه، جلسه خوبی بود. از اینکه شما هم حضور فعالی داشتید ممنون هستم و امیدوارم که بتونیم این مسیر فراگیری علم رو و روش فراگیری علم رو بیشتر گفتگو بکنیم و انشالله به نتایج خوبی برسیم. قطعا و یقینا بنده از صحبت‌های شما، نظرات شما استفاده میکنم. اینجا من مثل همشاگردی شما و هم مباحثه‌ای شما هستم. اصلا بنده نه نگاه هم به خودم نه تو این جایگاه دارم قرار دارم که بخوام نقش استادی داشته باشم. ما حرف اساتیدمون رو، بزرگانمون رو، اونچه که از قرآن و روایات متوجه شدیم رو داریم با شما به اشتراک میذاریم تا انشالله کمک کنیم و اون رو ارتقا بدیم. واقعا به معنی واقعی کلمه بنده نگاه هم اینه، تا انشالله بتونیم گرهی از گره های این دوران غیبت باز بکنیم که ظهور اتفاق بیفته. موفق و معید باشید در پناه حق، انشالله که هممون بتونیم به اون علم واقعی و حقیقی برسیم و انشالله منتظر واقعی امام زمان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی مدد، التماس دعا.